گلچین موسیقی بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی. امروز حال و هوای برنامه یک کمی فرق میکنه، به خاطر اینکه امروز مصادف است با سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها. این روز را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و دعوت میکنم که با برنامه امروز ما را همراهی کنید. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره است که میتونید پیامک بزنید با برنامه خودتان گلچین موسیقی. اولین آهنگی که در برنامه امروز تقدیم شما میشه آهنگی است با صدای همایون شجریان.
نبسته بکسته نبسته کس به من ده، چو تخت پاره بر موج رها 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 من، ز من هر که اوندو شده به سینه نزدیک، به من هر که نزدیک از اون جدا جدا من. نه چشم دل بسوری نه باد در سبوری، که تر کنم گلوی به یاد آشنا چشم دل بسوری نباد دل سبوری، که تر کنم گلوی به یاد آشنا من به یاد آشنا Thank you. نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چه تخت پاره بر موز رها 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 من. زمن هر آن خودو چو دل به سینه نزدیک، به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من.
بله، آهنگ بسیار زیبایی شنیدید با صدای همایون شجریان از برنامه گلچین موسیقی. دوستان و همراهان عزیز، شما میتونید برنامه‌های رادیو دری و برنامه گلچین موسیقی را از طریق سایت ما هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari است. میتونید تمام برنامه‌های رادیو دری را با کیفیت خوب از این طریق هم شنونده باشید. خانم زهرا خاوری از شهر هرات پیامک زدن به برنامه. سلام، گفتن با آهنگ خواستند با صدای طاهر شباب، آهنگ غم دارم با صدای این هنرمند تقدیم میشه به شما دوست عزیز شنونده. دارم آهنگی بود با صدای طاهر شباب. انشالله که شنیدنش لذت برده باشید. همچنان با ما و گلچین موسیقی همراه باشید. برای این لحظه شما آهنگی با صدای علیرضا قربانی تقدیم حضورتان میشه.
بی سر و سامان تو شد شانه سر خورده من، رنگ بزن بر لب این خنده دل مرده من، ساکت تنهای من حرف بزن با شب من، شور تماشای من شعر بخوان با لب من، بغض منی آه منی حسرت دلخواه منی، دوری و دلتنگ تو هم زخمی و همراه منی، من غم پنهان تو هم حال پریشان تو هم، پلک بزن تا بپرم مستی چشمان تو هم، جان من و جهان من فقط تو هستی، قرار بی زمان من فقط تو هستی، شروع ناگهان فقط تو هستی، دلیل گریه منی عذاب من نه، پر از شنیدن منی جواب من نه، تو روی دیگر منی نقاب من نه، در اقلیم کسی این همه بی هم نفسی، بی همه گان منتظرم تا تو به دادم برسی، عصر غم انگیز تو هم حوصله کن ابر مرا، عاشق یک ریز تو هم معجزه کن صبر مرا، بند زده پای مرا گیسوی زنجیری تو، می کشدم لحظه دلگیری تو، جان من و جهان من فقط تو هستی، قرار بی زمان من فقط تو هستی، شروع ناگهان من فقط تو هستی، دلیل گریه منی عذاب من نه، پر از شنیدن منی جواب من نه، تو روی دیگر منی نقاب من نه.
آهنگ بسیار زیبایی رو شنیدیم با صدای علیرضا قربانی. انشالله که شما هم از شنیدنش لذت برده باشید. همچنان با ما و گلچین موسیقی همراه باشید تا پایان برنامه امروز. جناب آقای احمد نعیم خلیلی سلام گفتند با برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای احمد ظاهر برام نشر بکنید. بله، آهنگ درخواستی شما را همکارای ما آماده کردند که تقدیم حضورتون بکنم.
عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد، عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد، زنجیر جنون ای دل در پایت مبارک باد، زنجیر جنون ای دل در پایت مبارک باد. از دیده گوهر ریزی، از سینه شرر ریزی، از دیده گوهر ریزی، از سینه شرر ریزی، لالو گوهر و یاقوت از خون جگر ریزی. دارا شده ای دل دنیایت مبارک باد، دارا شده ای دنیایت مبارک باد، عاشق شده ای غمهایت مبارک باد، زنجیر جنون ای دل در پایت مبارک باد. گبی خود و دیوانه، گا آقل و فرزانه، گبی خود و دیوانه، گدای رو حرم گردی، گدای رو حرم گردی، گبر در بت خانه، گبر در بت خانه، حانس شده ای دلی عقبایت مبارک باد، عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد، زنجیر جنون ای دل در پایت مبارک باد.
شنونده آهنگ بودید با صدای احمد ظاهر، همچنان با گلچین موسیقی ما را همراهی کنید. جناب آقای زمانی آهنگ خواستند با صدای استاد ناشناس. آهنگی با صدای استاد ناشناس تقدیم میشه به شما دوست عزیز شنونده.
آن سفر کردم که صد قافله دل همراه او، هر کجا هست خدایا به سلامت ترش. ای غایب از نظر به خدا می سپارم، ای غایب از نظر به خدا می سپارم. Gare gare sa sa da ba, 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 gare gare sa sa da ba
خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز گلچین موسیقی. جان پدر کجاستی؟ بین مخاطبان ایرانی و افغانستانی فضای مجازی به صورت عکس، متن، شعر و ویدیو دست به دست میشه و فرصتی را برای نزدیکی بیشتر مردم دو کشور ایران و افغانستان فراهم کرده است. مجید خراتا خواننده جوان ایرانی هم آهنگ جان پدر کجاستی را خوانده و به پویش جان پدر کجاستی پیوسته. این آهنگ را تقدیم میکنیم به تمام شهیدان پوهنتون کابل و بازماندگانشان و برای آنها صبر آرزو میکنیم و همچنین تقدیم میکنیم به دختری که جان پدرش بود. خدا نگهدار.
دریای کابل خون شده، گلهای کابل پرپره، چشمای گریون پدر محو پیام آخره، محو پیام آخره.
تو از کسی به میل من محبتی نخواستی، دردانه پدر بگو جان پدر کجاستی، جان پدر کجاستی. ببخش اگر تو زندگیت دیدی کمی و کاستی، دیر اومدم کجاستی.
دریای کابل خون شده، گلهای کابل پرپره، چشمای گریون پدر محو پیام آخره، محو پیام آخره.
تو از کسی به غیر من محبتی نخواستی،
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
حسن همجواری،
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما. عزیزان، امروز مصادف است با وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، خواهر گرانقدر امام رضا علیه السلام. ضمن عرض تسلیت خدمت شما عزیزان و بزرگواران، از شما دعوت می کنم که همراهی ما بشید. روابط ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، دینی و فرهنگی از اهمیت راهبردی برخوردار است. این ویژگی اقتضا می‌کند برنامه‌ای هدفمند به منظور توسعه روابط در همه جوانب تدوین و تصویب شود. در این چارچوب مقام‌های ایران و افغانستان از چند سال قبل مذاکرات جامعی را در خصوص تدوین سند جامعه همکاری‌های راهبردی ایران و افغانستان شروع کردند. در ادامه این گفتگوها پنجمین دور این مذاکرات روز یک شنبه هفته گذشته در تهران بین هیئت‌های دو طرف بر ریاست سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و میرویس ناب معاون وزیر امور خارجه افغانستان انجام گرفت. سید عباس عراقچی با اظهار رضایت از پیشرفت‌های حاصله در این دور ابراز امیدواری کرد که سند جامعه همکاری‌های راهبردی ایران و افغانستان به زودی آماده امضای رؤسای جمهوری دو کشور شود. این سند چشم‌انداز روابط درازمدت دو کشور در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و مسائل مربوط به اتباع دو کشور و همچنین موضوع آب را در بر می‌گیرد. پیش از شروع مذاکرات، سید عباس عراقچی و میرویس ناب، معاونین وزیران امور خارجه دو کشور در دیدار جداگانه‌ای روند مذاکرات را بررسی و دو طرف بر اراده کشورهای خود برای نهایی‌سازی هرچه سریع‌تر این سند تأکید کردند. برای تهیه این سند، 5 کمیته شامل کمیته‌های اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی، اتباع و آب تشکیل شده است. عراقچی معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه ایران درباره اهمیت این سند در سخنانی در نشست چشم‌انداز روابط ایران و افغانستان، چالش‌ها و فرصت‌ها که ماه جولای گذشته از سوی انستیتوی مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل برگزار شد، تأکید کرد. بنای این سند که بخشی از سند جامع بین دو کشور است، این است که صلح بین دو کشور را به یک امر دائمی تبدیل کند و اینکه دو کشور در هیچ گونه ائتلاف، اتحاد و پیمانی با کشوری ثالث علیه کشور طرف مقابل شرکت نکنند. در این سند بر موضوع مقابله با تروریسم و همکاری دو کشور در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکید شده است. خیرالله شفیعی کارشناس مسائل افغانستان معتقد است که ایران و افغانستان به دلیل مجاورت و همسایگی به عنوان اجزای یک سیستم تلقی می شوند و بر یکدیگر تأثیر می گذارند. شفیعی با اشاره به فرصت‌های اقتصادی بین دو کشور خاطر نشان می کند تهران و کابل می توانند در زمینه‌های مختلف مشارکت‌های راهبردی داشته باشند و در جهت منافع متقابل گام بردارند. فراگیر بودن موضوعات این سند نشان می‌دهد که توافق جامعه راهبردی می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل بین دو کشور باشد. افغانستان و ایران دارای تاریخ مشترک و روابط عمیق فرهنگی و سیاسی هستند و ایران به عنوان کشور دوست و همسایه افغانستان نقش مهم و تأثیرگذاری بر کمک به برقراری صلح و امنیت در افغانستان دارد. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کردند محور تلاش ایران در افغانستان ایجاد ثبات، امنیت توسط دولت افغانستان در داخل این کشور است و تهران در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. برگزاری مذاکرات هیئت‌های ایران و افغانستان برای نهایی کردن سند همکاری راهبردی دو کشور در حالی است که ایران در اجرای پروژه‌های متعدد زیرساختی، راه‌های ارتباطی و دسترسی‌های تجاری این کشور مشارکت موثری داشته است. بهره‌برداری از راه‌آهن خاف هرات در روزهای آینده و اتصال راه‌آهن‌های ایران و افغانستان نیز از گام‌های مهم دیگر است که در تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور دارای اهمیت راهبردی است. در مجموع طیف گسترده‌ای از توافقات در این سند مورد تأکید قرار گرفته و موضوعاتی مانند فراهم کردن زمینه حضور قانونی اتباع افغانستان و دسترسی آنان به بازار کار ایران در چارچوب مذاکرات تهیه سند جامعه همکاری‌های راهبردی دو کشور حائز اهمیت است. با این دلایل دو طرف برای سرعت بخشیدن به گفتگوها و نهایی کردن سند جامعه همکاری‌های راهبردی برای امضا توسط رؤسای جمهور دو کشور و اجرای توافقات اراده مشترکی دارند. با برنامه حسن همجواری از رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در برنامه این هفته به موضوع مذاکرات راهبردی ایران و افغانستان می‌پردازیم. با ما همراه باشید. افغانستان تحت تأثیر سالهای طولانی حضور نظامی بیگانگان در این کشور آسیب‌های جدی دیده و بسیاری از فرصت‌های همکاری اقتصادی با این کشور تحت تأثیر ناامنی‌ها از بین رفته است، در حالی که پیش نیاز فعالیت‌های اقتصادی امنیت و ثبات سیاسی است. افغانستان همچنین با چالش دیرینه تولید مواد مخدر مواجه است و استمرار تولید و قاچاق مواد مخدر مسئله نگران کننده برای این کشور و همسایگان افغانستان محسوب می شود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از همسایگان افغانستان در همه سالهای سختی و جنگ حامی ملت و دولتهای مردمی در افغانستان بوده است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دو سال قبل در دیدار محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در تهران ضمن تاکید بر ضرورت اراده و تصمیم به تقویت همکاری و همدلی میان ایران و افغانستان خاطر نشان کردند. مسائل میان دو کشور از قبیل مهاجرین، آب، حمل و نقل و امنیت نیز همگی قابل حل هستند و باید همه این مسائل را با جدیت و در قالب یک جدول زمان بندی شده بررسی و حل کرد. رهبر انقلاب همچنین تهران را خانه برادران افغانستانی خواندند و با اشاره به ارتباطات و دوستی‌های پایدار و قدیمی با دولت همسایه اظهار امیدواری کردند روز به روز موفقیت‌ها و توانایی‌های داخلی دولت و ملت افغانستان افزایش یابد. تقویت روابط افغانستان با همسایگان و همگرایی در مقابله با تهدیدهای مشترک از اصولی است که ایران خود را بدان متعهد و مسئول می‌داند. در این راستا مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم را می‌بایست از شاخص‌های مهم در همکاری دو کشور برشمرد. این همکاری می‌تواند سبب تقویت ثبات و امنیت جمعی شود. جمهوری اسلامی ایران بارها در عمل نشان داده است که امنیت و پیشرفت افغانستان را امنیت و پیشرفت خود می‌داند و به حفظ ثبات و امنیت این کشور که جزی از امنیت جمعی در منطقه است اهمیت می‌دهد. پیر محمد ملازهی کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه با اشاره به دور جدید مذاکرات سند جامعه همکاری‌های راهبردی میان ایران و افغانستان گفت فضا برای گسترش همکاری‌های سیاسی، نظامی و فرهنگی میان ایران و افغانستان مساعد است، ولی آمریکا و برخی کشورها مایل نیستند که روابط ایران و افغانستان گسترش پیدا کند و این دو کشور به هم نزدیک شوند و لذا تلاش دارند تا کارشکنی کنند و مانع گسترش روابط دو کشور شوند. و افزود
ببینید واقعیتش اینه که افغانستان الان در واقع دچار مشکلات خیلی جدی به لحاظ امنیتی هست. تکلیف قدرت در افغانستان روشن نیست. بخش از این مشکل برمیگرده به مسائل داخلی و اون تضادهایی که بین دولت مرکزی و طالبان و گروه‌های مسلح هست. بخشش برمیگرده به رقابت کشورهای منطقه‌ای که برای خودشون در افغانستان یه منافعی رو تعریف میکنه و بخش دیگرش هم برمیگرده به شرایط بین‌الملل و رقابت قدرت‌های بین‌المللی. تو این فضا به نظر میرسه که کشورهایی که همسایه‌ان با افغانستان و مرز مشترک دارن به نظر میاد که از اهمیت بالایی برخوردارن، هم در جهت کمک به صلح و ثبات افغانستان و هم در جهت اینکه ورود بکنن به جنگ نیابتی. بنابراین اگر واقعا ایران و افغانستان با توجه به اینکه یک مرز مشترک طولانی مرز به سال ترکمنستان شروع میشه تا ملک سیاه‌کوه که مرز مشترک ایران و پاکستان و افغانستان هست، این منطقه آسیب پذیری‌های خاص خودشو داره. از دو سه جهت این آسیب پذیری به نظر من هم در ایران مهمه هم برای افغانستان. یکی مسئله ورود و خروج غیرقانونی مثلا مهاجرین هست که این گاه وقتی مشکلاتی رو تو مناسبات ایران افغانستان ایجاد میکنه. یکی مسئله مواد مخدر هست. برای در افغانستان در منطقه هلمند 90% بکتری ها که دنیا رو در اینجا تولید میکنن و ایران یکی از مسیرهای ترانزیت به بازار مصرف اروپایی و جهان دیگه هست. این هم توی به سلام مناسبات تاثیر میذاره. یکی هم گروه های ضد سیستمی هستن که قرار وجود دارن تو منطقه و جریانات رادیکال. بنابراین اگر یک شنبه استراتژی بین ایران و افغانستان اجرا بشه، باید دید که ابعاد این سند چی هست، چه مواردی رو کاملا در بر میگیره که یکی از اونها به نظر من باید حفظ امنیت مرزها به نفع دو طرف و با همکاری دو طرف صورت بگیره. حالا یه مقداری افغانستان مشکلات خاصی داره که الان مرزها رو ایران تقریبا با حدیث خودش تعمیم میکنه، ولی در بلند مدت هر حال افغانستان هم نیروی داره، نیروی مرزی داره، پلیس داره، میشه اینا یک نوع همکاری سازمان یافته بین مرزداران ایرانی و مرزداران افغانستان وجود داره که بتونن به مشکلات امنیتی هم بپردازن. این یه نکته است که به نظرم توی سند راوردی احتمالا مد نظر خواهد بود. مسئله دیگه صلح در افغانستان، آیا این صلح در افغانستان چگونه قابل حصوله؟ من فکر میکنم که اون برنامه‌های یا پروژه‌هایی که امریکایی‌ها در اثبات و صلح در قطر پیگیری کردن عملاً به جایی نرسیده. یعنی واقعیتش اینه که ابتکار امریکایی در اثبات و صلح افغانستان خیلی پاسخگوی نیازهای افغانستان نیست. اما ایران و پاکستان کشور همسایه میتونن یه ابتکاری به خرج بدن، یک مذاکرات تحت رهبری دولت افغانستان و طالبان و حمایت کشورهای منطقه‌ای که بعد اگر اینا به تفاهم رسیدن این کشورهای منطقه‌ای تضمین بکنن این روند صلح. اگر همچی اتفاقی بیفته و در سند همکاری هم بشه روی این بحث کرد که چی کمک ایران میتونه تو این زمینه بکنه، به نظر میاد که فضا برای گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی بین ایران و افغانستان مساعد.
صحبت‌های پیر محمد ملا ظهیر شنیدید، آگاه به امور منطقه و خاورمیانه. دوستان عزیز، ایران و افغانستان با ظرفیت‌هایی که دارند می‌توانند همکاری‌ها را علاوه بر حوزه امنیت در بخش‌های اقتصادی مانند حمل و نقل که نمونه آن در همکاری سه‌جانبه ایران و افغانستان و هند در استفاده از بندر چابهار شکل گرفت توسعه دهند. تامین انرژی، توسعه صنایع و معادن و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای نظیر روسیه، چین و کشورهای ساحلی دریای خزر و آسیای مرکزی در این زمینه قابل ذکر است. اکنون اراده دو کشور یعنی ایران و افغانستان استفاده از فرصت‌های موجود برای همکاری است. تحقق این هدف مستلزم اجرایی شدن توافق‌ها و حمایت‌های مسئولان دو کشور است. تصمیم گیری در هر یک از این حوزه‌ها و توافق‌ها در ترسیم سطح مناسبات دو کشور تأثیرگذار است. مذاکرات راهبردی تهران را میبایست از این منظر شروع خوبی برای رسیدن به این هدف دانست. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته حسن همجواری رسیدیم. از اینکه برنامه این هفته را شنیدید سپاس و تشکر. ایام به کامتان و بدرود.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم. عزیزان شنونده، امروز در رابطه با شیوع کرونا و عواقب و پیامدهای خاصی او در رابطه با بیمارانی که به هر حال مصاب و مبتلای به این مریضی میشن، مخصوصا در رابطه با آثار و عواقب و عوارض عصبی و شرایط روحی و روانی ای بیماران در طول بیماری و بعد از بیماری، میخواییم با کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر غلامرضا حاجتی، متخصص امراض عصبی روانی یا روانپزشکی و سایکولوژیست صحبت بکنیم و انشالله ای بحث که بسیار مهم است و بسیاری از خانواده هایی که مریضی را داشتن و مریضشان بعد دچار مشکلات روحی و روانی و حالات خاص عصبی شدن ای بحث با ما دنبال بکنن و استفاده لازمه ببرن. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. اما طور که شما و همکارانتان میدانین، به عنوان متخصصین روان پزشکی یا سایکولوژیست و امراض عقلی، عصبی و روحی و روانی، برحال شرایط فرق کرده با آمدن کرونا و مریضی ها و ترس ها و پریشانی ها و تشویش ها زیاد شده. در ارتباط در ابتدای برنامه خواستیم که با توجه به امی مسائلی که پیش آمده از نظر روحی و روانی برای مردم وضعیت واقعا چه قسمی است و شما در ارتباط چی نظری دارین؟
بله، سلام عرض میکنم حضور شما و همه عزیزان شنونده. خب به هر حال یک چالش جدیدی هست که بشریت باش مواجه شده. ما هم در واقع ملت ما، کشور ما هم از این موضوع مستثنا نیست. هر جا که آدم با یه چیز جدید مواجه میشه، با تابلوهای جدیدی از بیماری مواجه میشه، هرچند که اولین بار نیست که توی دنیا اپیدمی های اینچنینی ایجاد میشن، اما هر جایی که یه چیزی برای آدم ناشناخته باشه یا اینکه کنترل کامل اون شرایط دست خود آدم نباشه، مثلا فکر کنید که درمان مشخص یا سیر مشخصی برای بیماری وجود نداشته باشه، این دوتا پارامتر، یعنی پارامتر غیر قابل پیش بینی بودن یک موضوع و غیر قابل کنترل بودن یک موضوع، بستر استرس رو فراهم میکنه.
بله،
خب قطعا جامعه ما هم از این در واقع مستثنا نیست و به خاطر همین اگر این استرس از یه حدی فراتر بره و بیشتر بشه، میتونه باعث رفتارهایی بشه که اصطلاحا ما به اینا میگیم رفتارهای ناسازگارانه. من همین الان یه کیسی رو در واقع داشتم مرور میکردم، مشورتی در واقع داشتم میدادم و اشاره میکردن که تقریبا 2 ماه خانم بیماریشون تموم شده و هنوز اطرافیان میترسن به ایشون نزدیک بشن، در حالی که میدونیم در کیس های معمولی 2 هفته بعد کاملا در واقع بعد از شروع بیماری میتونن به زندگی معمول و حتی سر کارشون برگردن، و در کیس هایی که خیلی پیچیده باشن یا تو آی سی یو بستری شده باشن، متخصص عفونی نظرشون اینه که ظرف 3 هفته میتونن به زندگی عادی برگردن. اما این انگ بیماری و این استیگما یا اون داغ بیماری، حالا یک موضوعی که الان داره خودش رو جزء مسائلی هستش که حالا ما در مورد کرونا از نظر حوزه سلامت روان باش مواجه هستیم و در این مورد حالا آگاهی های بیشتری باید به مردم بتونیم بدیم.
درسته و بسیار مهم از دکتر صاحب ضرورت داره اینمی آگاهی بخشی و اطلاع رسانی. خب یکی از عکس‌العمل ها و راکشن ها در میان مردم که میبینیم، بعضیا کوشش دارن هر نشانه و علامتی که ایجاد میشه ایره ارتباط بتن با کرونا، بعضی ها هم باز انکار میکنن، حتی علائم خیلی خاص و تیپیکی هم که دارن فکر میکنن که سعی میکنن بگوین که نی ای کرونا نیست. در این ارتباط شما راجع به همی استرس و تشویش و نگرانی هایی که برای تیپ های مختلف آدم ها وجود داره چی توصیه و چی نظری دارین؟
در واقع موجی که از استرس شبیه یک سونامی جهان رو فرا گرفته و جدید بودن در واقع این تجربه برای حداقل آدم بالایی نیستن، شاید اونایی که خیلی سنشون بالاست اپیدمی های دیگه رو هم بهشون هست و حدود مثلا سال 83-84 اپیدمی سارس هم اومد، تقریبا 29 تا کشور رو درگیر. خیلی از کادرهای درمان یادمه در اون سال در واقع بعدن دچار عوارض PTSD شدن، یعنی اختلال استرس پس از آسیب.
بله
این اتفاق الان هم داره برای در واقع جامعه میفته. خب به طور طبیعی تو هر جامعه حدود 14-15% افراد زمینه های اختلالات استرابی رو دارن، این یه چیز نرمال تمام جوامع هستش، حالا 2% بیشتر یا کمتر. متوسط 25% کل افراد جوامع تو تمام دنیا یکی از مسائل حوزه اختلالات سلامت روان رو دارن، این نرمال تمام جوامع هست، حالا با چند درصد بالا پایین.
بله
خب یه استرس که وارد میشه به این شکل، اگر نتونن مکانیسم هایی رو استفاده بکنن، نکنون راهکارهایی رو استفاده بکنن که به طور نرمال از اون بحران عبور بکنن، در واقع مهارت‌هایی که لازم هستش رو فرا نگیرن، حالا از این دیدگاه اگه نگاه بکنیم شاید این یه فرصت خیلی خوب باشه برای بشریت، برای کل جامعه. چجوری؟ خیلی ساده، اگر مهارت‌های ساده دهگانه زندگی رو در کنار یک مهارت به اسم تاب‌آوری افراد جامعه یاد بگیرن الان، از این بحران که قطعا همه عبور خواهند کرد، چند وقتی واکسنش میاد بیرون و این کرونا داستان تموم خواهد شد، اما چیزی که وجود داره تبعاتی هستش که اگر الان بهش توجه نکنیم بعدها مسائل زیادی رو رو دوش اجتماع خواهد گذاشت. بچهای کوچولو اخبار رو وقتی میشنون برداشت اونا از خبر در حدی که بزرگترها دارن نیست، ممکنه که چندین برابر تو ذهنشون بزرگ بشه، فاجعه سازی بشه.
بله
یا تو بحث مثلا سوک، وقتی که اینهایی که یکی از عزیزانشون رو تو این بیماری از دست دادن، و در واقع اینجوری میخوام بگم توی بحرانی که اتفاق میفته خطاهای ذهنی یا خطاهای اصطلاحاً شناختی افراد فعال میشه، وقتی فعال میشه خطر رو بیشتر از حد معمول برآورد میکنن یا برعکس کمتر برآورد میکنن. اونا که کمتر برآورد میکنن اصلا هیچ کاری رو انجام نمیدن، رعایت نمیکنن. واقعیت این هستش که خب خطر هست، 2%-3% مرگ و میر در کل جهان هست و در این حال اگر مراقبت نکنیم انقدر شیوع میره بالا که جامعه کلان از کار میفته.
بله
از این طرف برآورد خطر اون اگه خیلی زیادی باشه دیگه فعالیت های معمول اجتماعی رو انجام نمیدیم، یعنی یه جور دیگه زندگی تعطیل میشه، انسان موجودیست اجتماعی. همینجا من بگم این بحث فاصله فیزیکی یه اصطلاح غلط شاید شایعی وجود داره، فاصله گذاری اجتماعی اسمشو گذاشتن، بهتر اینو به فاصله گذاری فیزیکی تغییرش بدیم. الان اجتماعی هستش و نمیتونه از خیلی از فعالیت‌های زندگی خودش رو محروم بکنه. پس چیزی که باعث میشه که خیلی شعله ور بشه اینه که ما مهارت‌های ساده‌ای که تو بحران‌ها در واقع که عمدتاً مهارت تاب‌آوری هستش که حالا به تعریفی داره و یک در واقع شاخص‌هایی داره که این مهارت رو اگه یاد بتونیم بگیریم صبر و تحملمون برای در واقع عبور از بحران بیشتر میشه، حوصله‌مون بیشتر میشه و واکنش‌های هیجانی اضافه بر سازمان رو نشون نمیدیم. ببینید استرس تا یه حدیش لازمه، یه کم باشه اصلا آدم هیچ کارایی نداره یا اصلا رفتارهای غیر یعنی ناهنجار نشون میده، مثل کسایی که اصلا رعایت نمی‌کنن، نه ماسک می‌زنن، نه بهداشت رو رعایت میکنن، نه فاصله اجتماعی رو رعایت میکنن، پس کارایی پایینه. در یه حدی استرس لازم هست که آدم این چیزایی که توصیه بهداشتی معمولی که حالا تو تلویزیون و توی شبکه‌ها میگن رو رعایت بکنه. اگه خیلی استرس زیاد بشه حالا میشه عود مریض ها و عود اختلالاتی که از قبل داشتیم. مثلا الان یکی از حوزه‌هایی که ما خیلی باش شایع درگیر هستیم حوزه وسواس هستش که خب در واقع شما تصور بکنید تا قبل از کرونا اگه یه نفر روزی 10-20 بار دستشو میشست شاید یک چیز غیر معمول بود، ولی حالا با اومدن کرونا این طبیعی شده. اونایی که اختلالات وسواس داشتن الان به شدت ساعت‌ها بعضیشون وقتشون رو صرف بیماری میکنم و مثلا مادری هستش که حداقل از اول کرونا تا حالا توسط بچه‌هاش حتی از 6 متری هم ملاقات نشده و از روانی بسیار آسیب زیادی رو متحمل میشه.
بله.
پس ندونستن در واقع علت اصلی استرس های ما هستش. آگاهیمون در مورد بیماری بره بالا، در مورد مرگ و میر، میزان مرگ و میر، میزان ابتلا جامعه. ما الان فکر میکنم خب یک کشور 80 میلیونی هستیم، حدود 1 میلیون و خورده‌ای فکر میکنم دچار بیماری شدم و درصد مرگ و میر حدود 2-3% تقریبا تو بعضی از کشورها یه ذره بیشتر هستش. تمام صحبت این هستش که ما یک دفعه این موج وارد جامعه نشه، سیستم بهداشتی و درمانی پاسخگوی نه توی این کشور، تو تمام دنیا از قبل فکر نمی‌کردش که یه همچین موجی بیاد و بنابراین پاسخگو نیست. بنابراین اگر رعایت نکنیم شاهد مرگ و میر خیلی زیاد خواهیم بود. خیلی کوتاه یا عالمه مریض میرن بیمارستان و پشت صف در واقع میمونن و از بین میرن و یه فاجعه در واقع انسانی ایجاد میشه.
بله.
بنابراین آگاهی ما در مورد مقدار مرگ و میر، مقدار خطر و برآورد واقعی خطر و رعایت موازینی که گفتن در واقع میتونه مقدار استرس ما رو کم بکنه. ما یادمون باشه که نگاهمون به کرونا یک نگاه اگه از بالا و نگاه تاریخی باشه یه مقداری راحت تر میتونیم ازش عبور بکنیم. در طول تاریخ خب همیشه اپیدمی ها بودن، پس یک نگاه تاریخی میتونه به ما کمک بکنه که حالا امکانات بشر، آگاهی های بشر نسبت به 100 سال 200 سال پیش که اپیدمی ها میکشتن به شدت آدم ها رو خیلی خیلی بیشتر شده و در این حال من میخوام بگم از اون زاویه هم نگاه بکنم به چالش ها و به از این ور به فرصت هایی که ایجاد کرده.
بله.
خیلی اون فهمیدیم که خیلی در واقع خیلی ضعیف هستیم در مقابل یک ویروس، خیلی ضعیف هستیم، خیلی نظام های فکریمون ممکنه تغییر بکنه. یه فرصت خوبیه برای بازنگری خودمون و اینکه تا حالا چی یاد گرفتیم. آیا مهارت مدیریت استرس رو یاد گرفتیم؟ مهارت بحران رو یاد گرفتیم؟ مهارت کنترل خشم که رانندگی هامون مثلا به هم دیگه نزد توی خیابون اینا رو یاد گرفتیم؟ آیا اصلا تاب‌آوری رو میدونیم چی هستش و چقدر داریم؟ و نکته اساسی در مورد تاب‌آوری و این مهارت ها این هستش که هسته در واقع یادگیری، اون هسته اصلیش تو مغز همه ما هست، فقط باید یک مقدار کار بکنیم و اینها رو یاد بگیریم تا بتونیم از این بحران عبور بکنیم و باز هم تو زندگی ممکنه بحران های دیگری هم همه آدم رو پیش بیاریم.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
روانشناسان معتقدند سلامت روان بیماران در زمان شیوع بیماری های ویروسی و مصری نوظهور از جمله ویروس کرونا باید مورد توجه قرار گیرد. آموزش بیمار نقش مهمی در مهار ویروس کرونا و کاهش فشارهای هیجانی در حین شیوع آن دارد. آموزش ها می توانند از آموزش نکات پایه‌ای بهداشتی مانند شستشوی دست و آگاهی از نحوه سرفه کردن تا توصیه های پزشکی پیچیده تر را در پیشگیری، تشخیص و درمان شامل شوند.